خب امروز قرار ثابت کنیم که یکی از معروفترین پیامبران تاریخ تو اوج دردهایی که میکشید بدترین و یعنی سمیترین تصورات رو درباره خدا تو ذهنش داشت.
دقیقاً و این خیلی تکان دهنده است.
آره میدونی خیلی وقتا وقتی ما با یه بحران یا یه رنج خیلی عمیق روبرو میشیم راستش دلمون میخواد همه چیز منطقی و شفاف باشه. یعنی مثلا وقتی ماشینتون خراب میشه مکانیک موتور رو باز میکنه و به یه قطعه فرسوده اشاره میکنه میگه ببین مشکل همینجاست.
درسته، یه دلیل کاملا مشخص داره.
آره ما این شفافیت رو خیلی دوست داریم. اما خب وقتی قدم به دنیای رنج‌های بشری میذاریم اون ابزار ایبیابی دقیق دیگه اصلا کار نمیکنه.
اصلا جواب نمیده.
امروز تو این واکاوی عمیق منابعمون قراره بریم سراغ یکی از پیچیده‌ترین متون باستانی. منبع امروز ما یه سخنرانی فوق العاده چالش برانگیزه، یعنی جلسه 27 از درس گفتارهای درباره الهیات کتاب ایوب.
و باید بگم رویکردی که تو این سخنرانی میبینیم خیلی ساختار شکنانه است. یعنی ما رو مجبور میکنه تمام اون پیشفرض‌هایی که خب از بچگی درباره داستان ایوب تو ذهنمون ساختیم رو کاملا بذاریم کنار. میدونی داستان ایوب معمولا به عنوان نماد صبر بی‌نظیر و کارهای درست یک انسان رنج کشیده معرفی میشه.
آره همیشه همینطور بوده.
اما خب اینجا زاویه دوربین کاملا میچرخه.
پس با این حساب مأموریت امروز ما رسیدن به یک الهیات ناب هست، اما نه از طریق بررسی کارهای درستی که ایوب انجام داد.
نه اصلا.
بلکه قراره بریم سراغ دل اشتباهاتش. یعنی ما به جای تمرکز روی نقاط قوت ایوب قراره باورهای غلط و اون تصورات تاریکش درباره خدا رو زیر ذره بین ببریم.
دقیقاً هدف همینه.
تا ببینیم خب من و شما تو مواجهه با رنجهامون چقدر شبیه او فکر میکنیم. بسیار خب بیایید این موضوع رو باز کنیم. ببین وقتی ما از اشتباهات فکری شخصیتی مثل ایوب حرف میزنیم دقیقاً باید دنبال چه الگوهایی بگردیم؟
خب چیزی که تو این منبع خیلی روش تاکید میشه همون واکنش طبیعی ذهن انسان تو لحظات بحرانیه.
آها.
یعنی وقتی شما توی طوفانی از درد گرفتار میشید ذهنتون برای پیدا کردن یه معنای منطقی به هر ریسمانی چنگ میزنه.
آره آدم فقط میخواد یه دلیلی پیدا کنه.
درسته. و گاهی این ریسمان ها تصورات کاملا تحریف شده ای از ماهیت خدا هستند. میدونی یادگیری از دیدگاه های نادرست ایوب مثل نگاه کردن توی آینه است.
چه تعبیر جالبی.
آینه ای که نشون میده چطور تو لحظات استحصال ما ناخودآگاه یه تصویر آسیبزا از خدا میسازیم و بعد بر اساس همون تصویر اشتباه باهاش وارد جنگ میشیم.
پس بیا از اولین و شاید رایج‌ترین اشتباه ایوب شروع کنیم. ایوب تو اوج درداش شروع میکنه به تصویرسازی خدا به عنوان یه حسابرس خردگیر.
آره، یه حسابرس خیلی سختگیر.
یعنی کسی که انگار با یه ذره‌بین بزرگ نشسته و داره به ریزترین خطاهای ما نگاه میکنه؟
بله، مشخصاً تو فصلای 7 و 14 کتاب ایوب ما این رو میبینیم. تو این بخشا شما کاملاً متوجه میشید که ایوب چقدر احساس خفگی میکنه. او عمیقاً حس میکنه که خدا داره قدم به قدمش رو قضاوت میکنه. اونم یه قضاوت کاملاً بیرحمانه. تو سخنرانی توضیح داده میشه که افراد وقتی تو رنج هستن خیلی شبیه ایوب رفتار میکنن. با یه ناامیدی و کلافگی عجیبی میگن خدا از جون من چی میخواد؟ من که سعی کردم آدم خوبی باشم.
انگار حس میکنن خدا داره تلافی میکنه. مثلا یه مشکل بزرگ تو زندگیشون پیش میاد و با خودشون میگن آهان این حتما تقاص اون دروغیه که مثلا 10 سال پیش گفتم.
موافقم، نکته کلیدی دقیقا همینه. اونا فکر میکنن خدا اون خطای کوچیک و قدیمی رو محکم تو مشتش نگه داشته و فقط منتظر یه فرصت مناسب بوده تا ضربش رو بزنه.
وای چقدر این حس آشناست.
خیلی آشناست. و تو منبع تأکید میشه که ما باید به شدت مراقب این طرز فکر باشیم. یعنی ما نباید فرض کنیم که خداوند تا این حد نسبت به لغزش‌های کوچیک گذشته ما بیش از حد حساس است. این نگاه خدا رو از یه خالق حکیم به یه مأمور جریمه وسواسی تقلیل میده.
این من رو یاد یه تمثیل میندازه. پس تو این حالت ایوب خدا رو مثل یه معلم ریاضی خیلی سختگیر میبینه.
یه معلم ریاضی چطور؟
آره، از اون معلمایی که اصلاً براش مهم نیست. شما دو صفحه راه حل درست و منطقی تو برگه امتحانی نوشتید.
آها.
فقط منتظره تا تو خط آخر یه علامت منفی رو جا بندازید تا به خودکار قرمز کل نمره برگه رو صفر بده و یا زبدر بزرگ بکشه روی همه چیز.
تشبیه فوق‌العاده‌ایه. واقعاً ایوب همچین حسی داشت.
اما اینجا من یه چالش دارم.
بفرمایید.
آیا واقعاً تو متون دینی چنین انتظاری از ما نمیره؟ یعنی بالاخره تو متا فصل 5 آیه 48 صراحتاً اومده که کامل باشید همونطور که پدر آسمانی شما کامل است. خب آیا این آیه همون معلم سختگیر ریاضی رو تایید نمی‌کنه؟
خب ببین، این دقیقاً همون نقطه‌ایه که خیلی ها مسیر رو اشتباه میرن. تو سخنرانی منبعمون این چالش رو خیلی ظریف باز میکنه.
خب چطور بازش میکنه؟
میگه بله، اون آیه از ما میخواد که به سمت کمال حرکت کنیم، اما شفاف سازی میکنه که کلمه کامل بودن تو اون بستر اصلا به معنای حسابرسی بیرحمانه و ذره‌بینی انحرافات نیست.
آها، پس دنبال مچگیری نیست.
درسته، ابدا. هدف اون آیه ترویج یک کمالگرایی فلج کننده نیست که باعث بشه شما هر روز با ترس و لرز زندگی کنید و منتظر تنبیه باشید.
پس اون معلمی نیست که دنبال جا افتادن علامت منفی بگرده.
نه، اصلاً. برای اینکه این موضوع ثابت بشه، پای مزمور 103 رو وسط میکشه.
اوهم.
این مزمور یه تصویر کاملا متفاوت به ما میده. اونجا میخونیم که خداوند زخهای ما رو میشناسه و به خوبی میدونه که ما انسانها چقدر شکننده و خاکی هستیم. ساختار و سرشت ما برای خدا ناشناخته نیست.
پس ما نباید مثل ایوب فکر کنیم که خدای موجود خردگیر و کینه‌توز هست.
دقیقاً. نباید فکر کنیم خدا برای یه اشتباه کوچیک یه عذاب کیهانی رو سر ما آوار میکنه. این یه خطای شناختی بزرگه که متاسفانه ایوب بدجوری تو دامش افتاد.
راستش شنیدن این واقعا رهایی بخشه. اینکه بدونیم قرار نیست زیر ذره‌بینه یه حسابرس بیرحم باشیم. اما بیایید مسیر داستان ایوب رو جلوتر ببریم.
بله، بریم سراغ مرحله بعدی.
اگه خدا اون معلم سختگیر نیست و من هم که خب کار اشتباهی نکردم که مستحق این همه رنج باشم، پس وقتی زندگیم روی مدار منطق نمیچرخه، حتما مشکل از جای دیگه ایه. اینجاست که ذهن انسان به یه نتیجه گیری تاریک تر میرسه. اینکه شاید خدا اصلا عادل نیست. این دومین دام فکری ایوب بود، درسته؟
همینطوره. ایوب از توهم خدای خردگیر کوچ میکنه به سمت توهم خدای ناعادل.
عجب.
البته سخنران بهمون یادآوری میکنه که ایوب از همون اول انقدر عاصی نبود. ما تو آیات معروف فصل اول و دوم میبینیم که او کاملا پذیرای شهایت بود.
آره، همونجا که میگه خداوند داد و خداوند گرفت.
دقیقاً. و میگه مگه میشه فقط نیکی رو بپذیریم و بدی رو رد کنیم؟
اما خب باید دقت کنیم که این موضع صبورانه خیلی دوام نیاورد.
خب میدونید تحمل درد وقتی طولانی میشه منطق آدم رو واقعا میسایه و از بین میبره. یه جایی بالاخره آدم میشکنه دیگه.
درسته. و ایوب هم شکست. او خیلی زود از اون موضع پذیرش فاصله میگیره و عملا خدا رو به یه دادگاه کیهانی میکشونه. جدی؟ دادگاه کیهانی؟
آره، ایوب خدا رو متهم میکنه که داره از قدرتش سوء استفاده میکنه. تو بررسی‌های یه تحول خیلی سریع و شگفت‌انگیز تو فصل 9 کتاب ایوب بهمون نشون داده میشه.
چه تحولی؟
ببین، ایوب تو آیه 19 میگه اگه پای عدالت در میان باشه چه کسی میتونه خدا رو به چالش بکشه؟ یعنی کاملا میدونه که از نظر قدرت زورش به خدا نمیرسه. اما فقط 3 آیه بعد تو آیه 22 ناگهان لحنش کاملا عوض میشه و با یه تلخی گزنده میگه او هم بیگناه و هم شریر رو با هم نابود میکنه.
وای، یعنی داره میگه برای خدا هیچ فرقی نمیکنه تو آدم خوبی باشی یا بد، او هر دو رو له میکنه. این یه اتهام خیلی سنگینه.
تازه فراتر از این هم میره. اینجا روی یه واژه کلیدی عبری دست گذاشته میشه. کلمه میشپات.
میشپات؟
بله، میشپات در زبان عبری به معنای عدالته. ایوب تو چندین جای کتاب با صراحت ادعا میکنه که خدا میشپات یا همون عدالت رو ازش دریغ کرده. او معتقد خدا به استانداردهایی که منطقاً باید از یه حاکم کیهانی انتظار بره اصلا پایبند نمونده.
پس لحنش رفته رفته خیلی خشنتر میشه.
خیلی خشنتر. تو فصل 16 ایوب دیگه فقط از بی‌عدالتی انتزاعی شکایت نمیکنه. او خدا رو یه مهاجم، یه خائن و یه جنگجوی بیرحم توصیف میکنه که بدون هیچ ترحمی مثل یه حیوان درنده بهش حمله کرده.
وای.
به همین دلیل که بعداً تو فصل 40 خدا بابت این دیدگاه جسورانه و مخرب ایوب رو توبیخ میکنه. چیزی که اینجا واقعاً جذاب و قابل تأمله اینه که خب واکنش ایوب چقدر شبیه واکنش‌های مدرن ماست.
آره واقعاً.
امروز هم وقتی دنیا به هم می‌ریزه، وقتی اخبار جنگ و تراژدی رو می‌شنویم یا تو زندگی شخصیمون به یه بن‌بست می‌خوریم، دقیقاً همین حس رو داریم. ما احساس می‌کنیم خدا تو اجرای عدالت کوتاهی کرده. اما یه سوالی مطرح میشه. اصلا چرا ما همچین حسی پیدا میکنیم؟
آره اتفاقاً سوال خوبیه. چرا؟ ما که تو باورامون میدونیم خدا عادله، پس چرا وقتی عدالت رو تو لحظه نمیبینیم اینقدر دچار فروپاشی روانی میشیم؟
پاسخ منبعمون به این پرسش خیلی عمیقه. میگه دلیلش اینه که ما روی یه فرض کاملا اشتباه بنا کردیم.
چه فرضی؟
ما به اشتباه فرض میکنیم که ساختار کیهان هر روز و هر لحظه با صفات خدا، یعنی مثلا با عدالت، مهرموم و تنظیم شده. ما انتظار داریم که برنامه روزمره و روتین خدا اجرای بیدرنگ و لحظه‌ای عدالت برای تک تک اتفاقات باشه.
آها، پس ما فکر میکنیم کائنات مثل یه دستگاه فروش خودکار یا همون وندینگ ماشین کار میکنه.
وندینگ ماشین؟
آره، یعنی ما سکه کارهای خوبمون رو میندازیم تو دستگاه و انتظار داریم همون لحظه قوطی پاداش یا قوطی عدالت بیفته پایین.
دقیقاً.
و خب اگه نیفتاد شروع میکنیم به لگد زدن به دستگاه.
تشبیه فوق‌العاده‌ایه. ما دقیقاً فکر میکنیم برنامه روزانه خدا این شکلیه. اما تو منبع با قاطعیت گفته میشه که این برنامه اون نیست.
اگه ما انتظار داشته باشیم تو هر ثانیه از زندگی فوراً اجرای عدالت رو ببینیم، خب قطعاً ناامید میشیم و تو استیصالمون خدا رو مقصر میدونیم.
درسته.
استدلال میشه که اتفاقاً اگه خدا قدرتش رو تو هر لحظه بدون واسطه اعمال میکرد، میشد همون هیولای بیرحمی که ایوب تو ذهنش ساخته بود.
عجب.
اما حقیقت طراحی خدا بر اساس چیز دیگه ایه.
پس حقیقت چیه؟ اگه اجرای فوری عدالت نیست، پس این جهان اصلا بر چه اساسی داره میچرخه؟
حقیقت اینه که طراحی خداوند تو این جهان بازتابی از حکمت اوست، نه صرفا اجرای فوری عدالت. اینجا یه مدل خیلی جالب معرفی میشه. بگه جهان شامل سه عنصر متفاوته.
چه عناصری؟
نظم، فقدان نظم و بی‌نظمی.
یه لحظه وایسا، من اینجا یکم گیج شدم.
بله؟
فقدان نظم با بی‌نظمی چه فرقی داره؟ اینا که تو ظاهر یه معنی رو میدن، مگه هر دوشون هم همون هرج و مرج نیستن؟
خب سوال خیلی بجاییه و اینجاست که بحث خیلی ظریف میشه. ببینید، بی‌نظمی یا همون دیزوردر یعنی شر اخلاقی، یعنی گناه، ظلم، کارای مخربی که انسانها از روی عمد انجام میدن.
آها.
اما فقدان نظم اصلا شر نیست. فقدان نظم یعنی محدودیت‌های طبیعی، یعنی اون بخشایی از طبیعت که کاملا رام نشدن.
مثلا چی؟
مثلا یه اقیانوس طوفانی، چرخه حیات و مرگ تو طبیعت، یا حتی محدودیت‌های بدن فیزیکی ما. اینها لزوماً گناه یا شر نیستن، اما خب میتونن باعث رنج بشن. مثلا یه زلزله نتیجه فقدان نظم، نه نتیجه شرارت. توضیح داده میشه که ایوب فکر میکرد رنجی که میکشه نتیجه یه بی‌نظمی و شرارت از سمت خداست، در حالی که رنج خیلی وقتا فقط محصول زندگی تو دنیاییه که پر از فقدان نظم و پیچیدگی‌های طبیعیه.
آها، پس خدا این دنیای پیچیده رو که توش هم نظم هست هم طوفان و زلزله با حکمت خودش مدیریت میکنه، نه با یه چکش عدالت که هر ثانیه تو سر آدم ها بخوره.
دقیقاً همینطوره. حکمت خداست که این مجموعه عظیم رو رهبری میکنه، نه یه سیستم خطی پاداش و جزا. به همین خاطره که نتیجه گرفته میشه ما نمیتونیم خدا رو با استانداردهای بیرونی خودمون بسنجیم.
درسته.
وقتی ما میخوایم خدا رو بابت عدم اجرای فوری عدالت اون هم با سبک و سیاق خودمون مؤاخذه کنیم، در واقع داریم خدا رو تا حد یه موجود مشروط پایین میاریم.
موجود مشروط.
آره، یعنی موجودی که باید بیاد خودش رو با خطکش توقعات من و شما هماهنگ کنه. این دیگه خدا نیست، یه بوته.
بسیار خوب. اینجا همون جاییه که ماجرا واقعا جالب میشه.
چطور؟
چون وقت ایوب میبینه نمیتونه خدا رو تو این دادگاه کیهانی که خب تو ذهنش ساخته محکوم کنه و میفهمه که زورش نمیرسه عدالت رو از خدا به زور بگیره، تسلیم نمیشه.
نه، به هیچ وجه تسلیم نمیشه.
اون به جای پذیرش میره سراغ یه روش جایگزین خیلی عجیب. ایوب تصمیم میگیره خدا رو دستکاری کنه و او رو دور بزنه.
و این شاید خطرناکترین دام فکری باشه. ایوب تو این مرحله اونقدر تو افکار خودش غرق میشه که فکر میکنه میتونه خدا رو تو منگنه بذاره و تصمیماتش رو اصطلاحاً مانیپوله یا دستکاری کنه.
آره، دادگاهش که شکست خورده، حالا میخواد از یه تله کلامی استفاده کنه.
دقیقاً. منبع ما رو میبره به فصل 31 کتاب ایوب، جایی که به سوگند بیگناهی ایوب معروفه. این یکی از دراماتیک ترین بخشای داستانه. ایوب شروع میکنه به ردیف کردن یه لیست بلند بالا از تمام جرائمی که هرگز مرتکب نشده. اساساً داره یه تله قانونی برای خدا پهن میکنه.
یعنی چی؟
یعنی از خدا میخواد که اگه تو هر کدوم از این موارد گناهکاره، خدا همون لحظه جونشو بگیره.
صبر کن ببینم. پس ایوب داره از سکوت خدا به عنوان یه سلاح استفاده میکنه.
بله، دقیقاً.
یعنی منطقش اینه که من این لیست رو با صدای بلند میخونم، اگه خدا منو در جا خشک نکرد، پس با سکوتش رسما تایید کرده که من بیگناهم و خودش مقصره. وای، این رسما یه جور گروگانگیری کائنیه.
تعبیر گروگانگیری کائنی واقعا دقیقه. ایوب میخواد از سکوت خدا به نفع خودش بهره برداری کنه. اون خدا رو تو گوشه رینگ گیر انداخته. اینجا مفهوم اصل مکافات عمل پیش کشیده میشه.
اصل مکافات عمل؟
آره، این اصل میگه خوبی پاداش داره و بعدی مجازات. ایوب پیش خودش حساب میکنه اگه سیاست خدا واقعا بر اساس مکافات عمله، پس بلایی که سر من اومده نشون میده سیستم خدا باگ داره و غیر قابل توجیهه. با این ترفند سکوت ایوب میتونه اعتبار و آبروی خودش رو تو جامعه پس بگیره، حتی اگه به قیمت خدشه‌دار شدن اعتبار و آبروی خدا تموم بشه. یعنی ایوب حاضر خدا رو بدنام کنه تا اسم خودش پاک بشه.
ولی یه چیزی.
بله.
راستش من میخوام اینجا یکم با این دیدگاه مخالفت کنم. آیا واقعا این تلاش برای راضی کردن یا دستکاری خدا تو ذات دین تو دنیای باستان نبود؟
خب چرا بود؟
مگه تو کل خاورمیانه باستان مردم باسه ده بلا یا گرفتن نعمت قربانی نمی کردن، خدایان رو راضی می کردن تا مثلا بارون بیاد؟ چرا این منبع این رو میذاره پای غرور یا اشتباه ایوب؟
اوهو، میفهمم چی میگی.
مگه ایوب تو همون فصل اول آیات 4 و 5 برای بچه‌هاش به طور مرتب قربانی نمیداد تا اگه تو دلشون گناهی کردن پاک بشه؟ خب این که همون دینداری اون زمانه.
مخالفتت بسیار منطقیه و تو تحلیلا هم کاملا به این بستر تاریخی اشاره میشه. حق با شماست. تو دنیای باستان اساس دین روی چیزی بنا شده بود که بهش میگن همزیستی بزرگ.
همزیستی بزرگ؟
آره، یعنی مردم به خدایان قضا میدادن یا همون قربانی میکردن و خدایان هم در عوض از اونا محافظت میکردن. این کاملا یه معامله تجاری بود. اما خب نکته طلایی داستان همینه.
چطور؟
میگه خدای حقیقی یعنی خدای ایوب این مدل مشرکانه را اصلا نمیپذیره. ایوب با انجام اون مناسک و قربانی ها تو فصل اول داشت ناخودآگاه با خدای خودش مثل یه بت باستانی رفتار میکرد. بوتی که میشه با چند تا مناسک مذهبی او رو رام کرد و افسارش رو تو دست گرفت.
وای، میدونی وقتی این رو با ادبیات امروز میسنجیم میفهمیم که چقدر به زندگی من و شما گره خورده.
خیلی زیاد.
شما هم حتما دیدید یا شاید خودمونم تجربه کرده باشیم آدمایی رو که تو راهروهای بیمارستان وقتی عزیزشون مریضه شروع میکنن به عهد بستن با خدا.
آره،
میگن خدایا اگه این مریض رو شفا بدی من فلان مبلغ رو میبخشم یا فلان کار خیر رو انجام میدم. آیا این همون تلاش برای دستکاری خدا نیست؟
دقیقاً همونه. اینجا یه تلنگر خیلی محکم به مخاطب امروزی زده میشه، چقدر راحت ممکنه ما هم تو ذهن خودمون فکر کنیم با انجام دادن یه سری کارهای خاص میتونیم خدا رو دستکاری کنیم.
کارهایی مثل چی؟
مثل بخشش‌های مالی بزرگ، حضور مداوم تو مراسم مذهبی، عبادت‌های طولانی یا انجام خشک و متعصبانه یه سری تکالیف.
انگار یه چکلیست دستمون گرفتیم و به خدا میگیم ببین من تیک تمام این کارها رو زدم، من سهمم رو انجام دادم، حالا نوبت توست که اون شغل، اون همسر ایدئال یا اون سلامتی که میخوام رو سریعاً به من بدی.
درسته. این همون طرز فکر سودمحور هست که به شدت نسبت بهش هشدار داده میشه. وقتی ما با خدا اینطوری برخورد میکنیم، داریم تلاش میکنیم خالق هستی رو توی چارچوب معامله‌گرانه محبوس کنیم. تأکید میشه که ما هرگز نباید چنین طرز فکری رو تو خودمون پرورش بدیم، چون این نگاه تجاری ماهیت واقعی ارتباط با یه خالق حکیم رو کاملا نابود میکنه و رابطه رو تبدیل میکنه به یه قرارداد خشک.
خب همه اینا به چه معناست؟ ما تو این واکاوی عمیق امروز با هم دیدیم که چطور یک انسان عادل وقتی تو گرداب رنج میافته ممکنه تو چه تله‌های فکری عمیقی گرفتار بشه.
دقیقاً، تله‌های خیلی خطرناک.
ایوب اول فکر کرد خدا یه حسابرس خردگیره که نشسته تا از ریزترین خطاهای گذشتش مچگیری کنه. بعد وقتی دید این منطق جواب نمیده، خدا رو به عنوان یه موجود ناعادل و بیرحم تصور کرد که خب هیچ عدالتی تو کارش نیست. و تو مرحله آخر تلاش کرد این خدای خیالی رو با فرمولها، سوگندها و مناسک مذهبی دستکاری کنه و تو منگنه قرار بده. پس درس بزرگ الهیات کتاب ایوب اینه که ما زمانی به درک درست از خدا میرسیم که این خطاهای فکری رو تو خودمون بشناسیم.
و اجازه ندیم تو روزهای سخت و تاریک تفکر ما رو شکل بدن.
دقیقاً.
و میدونی درک این موضوع میتونه برای شنونده امروز ما فوق‌العاده رهایی بخش باشه.
بله، راستش این حرف دقیقاً برای شماست که الان دارید صدای ما رو میشنوید. این بینش ها میتونه اون بار سنگین و خرد کننده تلاش برای راضی نگه داشتن وسواس گونه خدا رو کلن از دوش شما برداره.
دقیقاً.
شما نیازی ندارید تو دوران رنج و سختی با عذاب وجدان دنبال یه خطای کوچیک تو گذشتتون بگردید. نیازی نیست خدا رو به بی‌عدالتی متهم کنید و قطعاً نیازی نیست سعی کنید با کارهای مذهبی او رو وادار به پاسخگویی کنید.
چون جهان ما با حکمت اداره میشه، نه با یه ماشین حساب ساده پاداش و جزا.
کاملاً موافقم.
خب اگه اجازه بدید میخوام بحث امروز رو با یه ایده تأمل برانگیز به پایان ببرم. ایده‌ای که خب فراتر از بحث‌های امروز ماست اما برآمده از همین منطقه.
بله، حتما بفرمایید.
اگه بپذیریم که رابطه ما با خدا نباید بر اساس قرارداد سودمحور یا اصل مکافات عمل باشه و اگه قبول کنیم که رنجهای ما لزوماً نتیجه بی‌عدالتی خدا یا خردگیری اون نیست، پس در این صورت هدف واقعی رنج کشیدن تو این دنیایی که با حکمت اداره میشه اصلاً چیه؟
سوال خیلی مهمیه.
آیا ممکنه رنج نه یه تنبیه باشه؟ و نه یه نقص تو سیستم کیهانی، بلکه یه دعوت اسرارآمیز باشه، دعوتی برای شناخت وجهی از خدا که ما تو روزهای راحتی و آرامش هرگز و هرگز قادر به دیدن و درک اون نیستیم؟
وای چه سوال عمیق و زیبایی. اگه اون ابزار عیبیابی که تو ابتدای صحبتمون گفتیم هرگز نتونه عمق حکمت خدا رو بسنجه، شاید رنج همون لنز جدیدیه که ما برای دیدن تصویر بزرگتر خدا واقعاً بهش نیاز داریم.
کاملا درسته.
این چیزیه که از شما میخوایم تو روزای آینده بهش فکر کنید. اینکه رنج شما دعوتی به کدوم شناخت تازه است. ممنون که تو واکاوی عمیق امروز همراه ما بودید.